أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنم که مرحوم سیگه 5-6 فرعی را در مسئله همین عفو از قروح و جروح ذکر کرده که متفرع است برانچه که تا کنون از روایات استفاده کردیم و فتوا به او داده شد. همه شما با توجه به اون چه که در درس‌های گذشته به عرض رسید خب فهمیدید که اگر بنا شد جراحتی در بدن یا دمامیلی در بدن پیدا شد و از اینها خون و چرک و کثافات خارج شد در حال نماز و غیر حال نماز، این جراحات و خونها معافه از ادله مانعیت نجاست فی الصلات استثناء شده. خب با توجه به اون 8 روایتی که به عرض رسید مسئله مورد اختلاف هم نیست، قدر مسلم متفقند فقها ما بر این که اگر بنا شد کسی در بدنش جراحتی هست یا اینکه دمامیلی دنبلهایی در بدن حاصل شده، خب عادتا از اینها خون و قیح و کثافات خارج میشه، اینها مضر به صلات نیست. خب با توجه به این حالا چند فرعی که بر این مباحث مترتب میشه، اولین فرع این است که اگر بنا شد این قیح و خون از محل خودش هم فی الجمله تجاوز کرد به مقداری که متعارف هست، این هم نیز معافه. غیر متعارفه برای این عرض میکنیم که حالا اگر فرض کردیم یک کسی خونی که از جراحتش هست گرفته به سرش هم مالیده یا ماریده به قسمت، اگه در قسمت چپ بدنشه به دست راستش به جوانب راست بدن سرایت کرده و امثال اینها، خب مسلمه که در این صورت اون چه که قاوه خارج از متعارف است در تحت ادله مانعیت نجاست از صلات وارد میشه. حالا اگر کسی مثلا پشتش جراحت، از این جراحت به دستش میگیره میماله به صورتش، به صورتش میماله امثال اینها، مسلما اینها در حال صلات مانع است. نگید که آقا سید شهدا سلام الله علیه نقل شده که در روز عاشورا خون شریفشون را به سر صورتش ماریدن. خب اون داستان شهادت و بعد هم آقا امام حسین دیگه در شروف وداع از دنیا بود و این دیگه تکلیفی بعد از اون نبود و اون غیر از ما نحن فیه. حالا به هر حال سر این مسئله خیلی روشنه، برای اینکه درسته که بالاخره خون جروح و قروح معاف شده از ادله مانعیت نجاست، اما این مسلماً ناظر به همون حالاتی است که عادتاً برای افراد پیش آمد میکنه. اونی که به حسب عادت برای افراد در قروح و جروح پیش آمد میکنه، تعدی از محل همون قهر قرح یا جراحت به اطرافی است که به قول مرحوم سید این هم فرق میکنه به حسب اینکه آیا گاهی جراحت کوچکه یا دمل کوچک قهرن بنداده 5-6 سانت اطرافش را احاطه میکنه. گاهی جراحت بلند زیاده، ممکنه تا مثلا 10 سانت 20 سانت هم به اطراف سرایت بکنه. اینو طبعا حل میشه بر اون چه که متعارف است. اگر بنا شد شیء خارج از متعارف شد، مثل که عرض کردم کسی میگره با خونش را به سرش میماره، به صورتش میماره، نه دیگه، اینها معاف نیست از اون مقداری را که به حسب تعارف متعارفه. این چرا؟ زیرا اینکه خب ما ادله مانعیت نجاست داریم، خیلی قوی این ادله، از روایات و آیات و حتی اجماعات و ها مسلمن معاف نیست نجاست در لباس یا بدن مسلی. بعد مستثنا شده این دو دم، و به حسب روایات هم تقریبا گفتش که بله قیح و چرکی که در اطرافه مانعی نداره. اما دیگه اگر بنا شد کسی که خون او نجس که نجسه، بگیره به سر صورتش بماله، نه دیگه، اینها در تحت ادله معاف داخل نمیشه، بلکه باقی در تحت همون ادله مانعیت عن الصلاته. حالا مثلا این روایات هم من اشاره کردم، مثلا در روایت عمار از امام صادق علیه السلام، فالسؤال عن الدمل المنفجر في الصلاة ومسحه بيدي ثم بالحائط أو الأرض ولا يقطع الصلاة. اینجا در این روایت عمار میگه بین که خونی که حاصل شده از انفجار دمل یا حاصل شده از انفجار اول قبلن چند روایتی رو بگم که دلالت بر معاف بودن داشته. یکی موثقه عمار بود که فرمود دست و اقصر و صوبی، چون قاعدتا صوب انسان در وقتی که جایی از بدن خون آلود شد علال قاعده صوب متصله به بدنه، مسلمن اون هم لباس هم به همون مقدار خودش متنجس میشه. اما اینها این تنجس تنجسی است که عادتا حاصل میشه، به همین طور موثقه ابی بصیر که داستان و امام باقر فرمود عرض کرده که من بودم ابی بصیر، میگم قائل من به من گفت در لباس حضرت خونه، منم به حضرت عرض کردم، حضرت فرمود لستو اقصر صوبی حتی یبره، من لباسم رو پاک نمی کنم تا خوب بشه. خب البته این نشید متعارفی بوده، لباسی که به بدن حضرت بوده خب جای خون آمده، طبعا اون لباس ملبس میشه طبیعی اینها، یا همونطور که عرض کردیم اطراف اون ملبس میشه. اما در مقابل اگر کسی چون که صاحب حدائق که ان خواسته بگه از این روایتی که عمار گفت که اگر بنا شد که کسی با دستش کن را گرفت، امام فرمود مانعی نداره به دستش بگیره و بعد از کنم که روی زمین یا دیوار بکشه، خب دست که جراحت و قرح مثلا در پشت طرف بوده یا در کنار پهلوی و راست و چپش بوده، بعد امام اجازه داد که با دستش خون را بگیره و این محلی را که قبلا دست طاهر بوده با خون گفت ملوث بشه، و بعد اون وقت این خون را امام فرمود به دیوار یا به زمین بکشه. صاحب حدائق میگه از این استفاده میشه که پس مانعی نداره که ما نقاط غیر متعارف را هم ملوثش کنیم. خب معلومه اگر جراحتی در پشت بوده یا روی شکم بوده یا پهلو بوده، دست خب خارج از محیط ملوث شدن به نجاست. در صورتی که امام اجازه داد که با دستش بگیره و این طرف اون طرف را مثلا ملبس کنه. بله و امام اجازه داد دیگه، خب میدونم اما دست نجس میشه یا نمیشه؟ خب خیلی خوب، دست توی این غیر متعارفه دیگه. شما گفتید خیلی خوب، اون که دیگه بعد نکه این را تم بکنه یا زیال بکنه اون که اثری نداره. پس که کسی خون شروع کرده از پهلوش مثلا جاری شدن یا قیهیمه یا دامله، حضرت فرمود بگیره با دستش به دیوار بریزه یا روی زمین بکشه. خب میگیم دستش که متعارف نبوده که اگر دامل در روی شکمشه یا پشتش یا صاحب حداقا میگه از این استفاده میشه که نه، اصلا که این خون دیگه معافه، برضا اگرم به دستش مالید و اینها ضرری نداره. آیا اینطوریه؟ میشه از این استفاده کرد؟ مرحوم آقای حکیم بگه این مسئله تعارفی که سید گفته اون چه متعارفه، این خیلی دلیلی برش نیست که ما یک مسئله که بیاییم بگیم حالا مانع تعارف موجب میشه برای اینکه ادله مانعیت را سلب کنه. میگه چون تعارفی امریست که عرض کنم که قابل برای این که مخصص ادله بشه نمیشه. چرا؟ این که میگیم طبیعیه، منتها حرف صاحب حدائق هم میتونه درست باشه که بگیم از این روایت از کنم عمار استفاده میشه که میتوان بله روایت عمار بود دیگه، بله روایت عمار که بله میتوانه به دستش بگیرد و بعد به دیوار بماله. خب دست که محل متعارفه خون جراحت و یا دمل نبوده، اینجا چطور امام میگه؟ این را مرحوم آقای خوی یه توضیحی میکنه، میفرمان که خب قاعدتا کسی حال در اثناء صلات یه مرتبه خون جاری میشه از یک نقطه‌ای از بدنش یا به خاطر جراحت یا به خاطر قرح، عادتا دست میره روی اون نقطه مرتوب روحی که حاصل میشه دیگه نیست. شما اگه مثلا در اثناء نماز یه مرتبه از یک نقطه بدنتون خون سرازیر بشه، این یه چیز طبیعی که دست میره روی اون نقطه که اقلا بتونید اون رو کنترلش کنید یا مثلا وارسی کنید این کجا میخواد بره، که سعی کنید که مثلا خیلی ادامه پیدا نکنه. دست میبرید و بعد این دست را ملبس میشه، اون وقت میگه ببین برای اینکه ملبس شد این را به دیوار بکشه، اقلا به لباسش هم نزنه که با زیادی نجاست در لباس حاصل بشه. لذا استاد خوبی میفرمان این که صاحب حدائق خواسته از این استفاده کنه که ان به کلی خون قروح و جروح معاف از نجاسته و بعد بگفت چه در محل متعارف چه غیر متعارف همه مستثناست، این کم لطفیه. برای اینکه چون دست بردن زور نقطه‌ای که معمولا متنجس میشه این یه امریست که متعارفه و حسب عادته که قهرن اگر انسان خون از بدنش خارج شد میره دستش را میدنه تا اینکه اون را یا کنشکاز کنه بررسی کنه یا اقلا بتونه نگذاره که خون زیاد خارج بشه. لذا میگه نمیشود این را دلیل گرفت بر فرمایش صاحب حدائق که در ما سوای مقدار متعارف هم محکوم به عدم مانعیته. چرا؟ میگیم قاعدتا اینها مانعه، ولی تو امام نفرمود که خون را که بگیره به سرش بماره یا به لباسش بماره، فرمود به دیوار بماره یا به زمین بماره که داخل در اعضاء بدن یا لباس بدن نیست. بردن دستم روی نقطه‌ای که خون آلود میشه، اینم باید یه چیزی که به حسب عادت متعارفه. لذا میگه فرمایش روایت عمار منافات با تونچه ها که میگیم مقدار متعارف، اگر تجاوز کرد معافه، ما او منافات نداره.
هره؟
بله ها دیگه بله میگی دست رو ببره یعنی اینی که میگه برای این که به لباسه دیگه نرزه، به بدنش یا دیگه سرایت نکنه، دستش رو به دیواری یا به خاک ببار. این برای اینه. اون جهت که میگیم سهو، برای این که دیگه بعد دفع بشه نجاست از سایر اجزاء بدن یا لباس، از این بابه. خب حفظ حدائق اینه که میگه ما از این استفاده میکنیم که این خونها به هر جا که سرایت کرد مانعی نداره. میگیم نه، این نیست، این روایت دلیل بر این نیست، زیرا این که همونطور که سید میگه مقدار متعارف مستثنایه. حالا اگه کسی بگیره دستش رو به سرش بماله خون را، نه دیگه این را. بله معفوبه، اما در وقتی که مقداری که متعارفه در بدن معفوبه، نه اینکه این خون پاک که نیست، که خون خونه، بلاخره خون هم نجسه، نجس هم مانع عن صلاته. نمیتونیم ما این را دلیل بگیریم که پس بنابراین به کلی این خون که منظری آبه و اصلا معافه، همچین چیزی نیست. نه ایشون من این عنوان تعارفی که مرحوم سید عنوان کرده، میگه این یک دلیلی که برش نیست که ما بیایم بگیم عنوان تعارف خصوصیتی داره و از جلن بیایم که این را استثناء عرض بگیم، میگه این دلیل نداره. خب حالا ایشون یه چی ادعای را میکنه، ولیکن نه، انصافش اینه که بالاخره مسلمه که بعد از اون روایتی که میگه آقا خون میاد، امام میگه و میگن که آقا واسط خونیه، حضرت میگه تا خوب ما تا اینکه خوب نشه مانعی نداره. خب معلوم ادامه پیدا میکنه دیگه، فقط به همون نقطه که نمیمونه، که به نقاط دیگر هم اگر جریان داشته باشه عادتا تا قبل از خوب شدن سرایت میکنه. پس معلوم میشه که این مقداری را که عادتا هست در جریانات معافه، اما شما بگیر خون رو از نقطه به جای دیگر به مالی از بدن یاد باشید، وجهی برای این نداره. با توجه به این که در مسائل قلب خوندیم که حتی تخفیف نجاست اگر ممکن باشه لازمه، درست آقایون؟ این یک فرع. فرع دیگری که با سید می فرمان در مسئله
وجهی نداره مالیدنش به جای دیگر، خب چه اینم که اگه نماز هم بخونه مشکلی نداره، یعنی اگر حالا فرض مالی، آخر اشکال داره نمازش یا نه؟
برای که مشکله قهرن،
خب اگر اون قسمتی که معفو بوده، این کار نماز خونده بخشیده شده، حالا یه آمده به جای دیگه، حالا شما میگه این دلیل نداره، این مثلا ثابت میشه که باید نماز نخونه؟
نماز بخونه. میگیم این مانعیت در صلاتش ثابته. ما که به طور کلی قبلا خوندیم یکی از شرایط صلات، اول فصل خوندیم دیگه، یکی از شرایط صلات طهارت بدن و لباسه. حالا از این شرط استثناء شده یک مورد، این قروح و جروحه. اما این قروح و جروح که استثناء شده یعنی خونش پاکه که شما بگیری به سایر بدنت هم بمالی؟ نه دیگه،
معفوب هست،
همون معفوب، اونم که چقدر معفوبه، اونی که به حسب متعارف از این دو جراحت خارج میشه، نه اون چه که شما بگیری به دستت به سر صورتت ممالی، اونا رو که عدله شامل نمیشه. بنابراین پس اگر فرض کردیم کسی مبتلا شده به جراحت و قروح و از اون خارج میشه، همون تو که سید میگه به همون مقداری که متعارف هست، این مقدار را اصلاح عدله انصافا شامل میشه. اطلاقات عدلی که فرموده است مانعی نداره، میگم اون اشاره کرده مناظر به همین خروح و جروحی که عادتا از بدن خارج میشود و اطراف را ملبس میکنه. اما این دیگه دلالت نداره به اینکه شما اگر این خونی گرفتی، پاک که نیست که، آب که نیست، این خون بالاخره خونه و خونم نجسه و مانعیتش ثابته. این مانعیت در بعض از موارد استثناء شده، این موارد هم که مورد خود جرح و قرح، نه هر جایی که شما بگیری بمالی. مسئله دیگری عدنم دومی که میخوام عرض کنم اینه که سید در بعد از اینکه این مطالب رو میگه، بعد مسئله اول میفرمد کما یعفا عن دم الجروح کذاک یعفا عن القیه المتنجس الخارج معه و دواء المتنجس الموضوع علیه و العرق المتصل بهی فی المتعارف با. حالا اگر بناشه که کسی بدنش جراحته یا مثلا دمله، خروی این دمل قاعدتا دوایی میگیرن که حتما شما هم مبتلا شدید، معمولا قلمای طرف که کسی مبتلا به این مخصوصا دمل ها نشه، خب هم خودم زیاد مبتلا شدیم، روی این دمل ها قهرن دوا گذاشته میشه. آیا اون دوا هم که متنجس میشه مضر به صلات نیست؟ خب نه دیگه. این روایاتی که به ما میگه معاف است این خون و در نماز خوندن با او بلا اشکاله، حتی قیه احاطه کنه به لباس، گفته که لباسم بدنم احاطه کرد، فرمود در نهاد سل دخ و یسیل ولش کن بیاد، مانعی نداره. خب معلومه این ناظر به این امری است که به حسب متعارف عادت میشه. خب معمولا روی دنبل ها پارچه میگذرن یا احیانا پس کنه دوا میگذرن یا در جراحات دارو میذارن که مقدار جراحات رو ملتئم کنه. اینها چه حکمی داره؟ خب معلوم اینها باز همون ادله قطعا ناظر هست و شامل این گونه چیزها میشه، زیرا اینها چیزهای متعارفی بوده و قطعا روایات ما اگر بنا میشد اینها مستثنا بودند اشاره میکرد و نکرده. این مخصوصا در اون روایت ابی بصری که گفت تا وقتی خوب نشه مانعی نداره من با همین لباس نماز بخونم. خب حضرت باقر سلام الله علیه قاعدتا یه داروی گذاشته یا نگذاشته باشم یه چیزی گذاشته که قیه هم که خارج میشه همین حکم داره. بنابراین این که ما بگیم که اختصاص به همون خود ذات او داره، این کمال کندوچیه، اینها رو شامل نمیشه. اما عرق نفهمیشی شو؟
میگم که دوایی که شما میفرمایید اون صورتی رو میگه که دوا رو روی یک شی نجس بذاره اون نجس میشه. شما میگه که سید میخواد بگه نه قبل اینکه اون دوا قبلا نجس بوده حالا میذاریم روی
نه دوایی که میگیرم اونجا نجس میشه. آیا این مانعیت داره؟ میگه نه مانعیت نداره، درست هم هست. عرق چی؟ حالا کسی بدنش عرق میکنه بعد میاد روی نقطه نجس قرار میگیره، دیگه هم سیلاسا میره نقاط دیگر. خب اینا هم با توجه به این که مخصوصا کشور عربستان و عرق هم خیلی زیاد بوده، قاعدتا هم مخصوصا در فصل گرما این یه شیء متعارفی بوده که بدنها قرق میکرده. و اگر بنا میشد این عرق موجب تنجسش میشد اشاره میشد در روایات، و حالی که در روایات اسمی از این برده نشده. پس اطلاق مقامی لاقل، یعنی اگر بنا میشد نجس میشد عرق، حتما اشاره میکرد. حالا از اینکه ساکت شده کشف میکنید که نه، عرقم اگر برفرض به مقدار متعارف که معلوم در تابستان ها هوای گرم پیش آمد میکنه و این عرق میاد گریان روی خونم پیدا میکنه روی جراحت و قور، اونا هم قاعدتا معذوره، به موجب معافیت میشه. بله در این روایت هم بد نیست، روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، قلت لابی عبدالله علیه السلام الجرح یکون فی مکان لا یقدر علی ربطه فیسیل من خدم بلقی فیسیب ثوبی، از اینجا جرایت میکنه، فقال دعه فلا یضرک ان لا تغسله، مانعی نداره بگذار بمانه. بله، خب این هم که مسئله سوم، دومی که علی القاضی، مطلب سومی که سید بفرمان اما رطوبت الخارجیه اذا وصلت الیه و تعدد الى الاطراف فالعفو عنها مشکل اذا لم یکن فیه جرحون، عرض کنم حضور اذا لم یکن فیه حرجون، بخشید عرض کنم حضورتون که حالا اگر بنا شد که رطوبت دیگری، مثلا یکی آب ریخته برا بدنش، بعد این آب آمده روی نقطه نجاست جرح یا قرح قرار گرفته و از اونجا به سایر بدن هم سرایت کرده، بله، آیا می توانیم بگیم که این هم باز معافه؟ اونی که آیون عادتا در خود بدن متعارفه، مثل حتی عرقی که قاعدتا در فصل تابستان یا در هوای گرم میکنه، اینها رو بگیم از اطلاق مقامی لااقل میتوانیم استفاده معافیت کنیم. اما حالا اگه کسی آب ریختن بالا بدنش، اون آب آمده روی این جراحت قرار گرفته، بعد از اونجا هم سرایت کرده به پاش، به سایر نقاط بدن، میتوانیم بگیم اونها هم معافند؟ خب ادله مسلما ناظر به همون شیء است که در جراحت و قروح و دنبلها حاصل میشه. اما اینکه اگر از خارج یه آب ریخته شد و بعد این آب نجس شد و ملبس شد، بعد بگیم که بازم اون هم معافه، این اصلا دلیلی نداره. خب آبی که برخورده به خون بکنه لا محال متنجسه، و ما هم در بحث های قبل خوندیم که فرق بین عین نجاست و متنجس نمی کنه. خب این که سید میگه مشکله، درسته، واقعا مشکله، چون حالا اگر کسی روی بدنش که مجروحه یا دمل هست در بدنش آب ریختن، بعد این آب آمد و به این نقطه بدن اصابت کرد و سرایت کرد و رام متنجس شد به سواقی بدن، این چی موجبی برای معاف بودنشه؟ این که نه خون دمله، نه خون جراحته، و نه چیزیست که متعارف باشه، مثل از کن دوایی که میگیرن به امثال اینها. لذا میگیم که حق با سیده که واقعا اگر بنا شد که از خارج رطوبتی حاصل شد و بعد ادامه پیدا کرد، این نمیتوانیم بگیم که محکوم به طهارت است و مانعیتی از صلات نداره. عرض کنم حضورتون که بله، مگر اینکه خود شستن اونها باز حرجی بشه. اگر فرض کردیم شستن آبی که روی خون دمل آمده برای حال بدن، در حال بدن حرجی است، خب باز لا حرج، او رو برش میداره. همانطور که اگر ابتداءاً هم بدن نجس شده باشق با قطن از قروح و جروح حرجی بود، خود دلیل لاحرج ما عدله ثانویه است بر عدله اولیه، مقدمه و محکومه به از کنم که عدم مانعیت. بعضی آمدن گفتن که آقا این آبی که اونجا میریزه چرا نجس شده؟ میگید به خاطر اینکه ملاقات کرده با دمل نجس یا با جراحت نجس. خب میگیم این بدبخت که متنجس شده، شما میگید اصل دمل معافه، نجاستش هم معافه. خب این خونی هم که اینجا، آبی هم که اینجا ریخته به خاطر دملی که معاف بوده محکوم به نجاست شده. و میگن الفرع لا یزید علی الاصل، وقتی اصل خون گروه و گروه معافه، پس این آن نجاستی هم که حاصل شده به مخاطر ملاقات با او، اونم باید علل قاعده معاف بشه دیگه. این حرف حرف عجیبیه. خب بله، در احکام شرع که برام نیست این قیاس، این به درد سنی ها میخوره، اونها که به قول خودشون مصالح مرسله و امثال ذالک کار میارن، بله. اما ما میگیم در قواعد شرع مقدس این فرع و اصلی که شما میگید، اینها رو در جای ما پیدا نکردیم که بگوید که اگر خود خون معاف بود، پس آبی هم که با اون ملاقات کرده اونم معافه. نه، دقت فرمید نبایدم. پس این فرع دیگر اینه که اگر آبی متنجا شد به خاطر ملاقات با جراحت یا قرح، اون دیگه محکوم به نجاسته و نمیتوانیم بگیم اون هم معاف در صلاته. و بالاخره فرع دیگر، سید میفرمد اذا طلب و سر یده، مسئله دوم همین بس، اذا طلب و سر یده فی مقام العلاج یجب قسلها بلا عفوه کما انه کذالک اذا کان الجرح مما لا یتعدا فتلبست اطرافه بالمس علیها بیده او بالخرقه الملبستین علا خلاف المتعارف. خب این همی چیز روشنیه که اگر بناشه که یک کسی از کنم حضورتون که با دستش نقطه بدنش که خون آلود بوده و جراحت بوده و یا دمل بوده، اینه گرفت و از اینجا با دستش مالید به شکمش، به سایر اعضاء بدنش، این درسته؟ جایزه؟ خب معلومه نه دیگه، برای خاطر این که چون بله این خون معاف در خود اون محلی که خارج میشه و اطراف او به مقدار متعارف. اما اگر جناب عالی، مگه این خون که پاک نیست که بیان بگی شما اگر دستت بزن بعد بمال به سر صورت مبارکت هم اشکا نداره؟ این مثل همون فرعت فرلا یزید و علال اصله. نه، بگیم خون نجسه، اما این نجس در خصوص قرح و جرح معافه و مانعیت عن صلات نداره. اما خونی که نجسه، دستت متنجس کنی بعد به سر صورت مبارکت بمالی، یا خود دستت را اصلا متنجس کنی بی خود ابسودا، این معنا نداره. لذا میگیم که بله، اگر برفرض کسی آمد و دستش را ملبس کرد و با خون و بعد اون وقت گرفت و با این به سایر نقاط بدنش یا به لباسش مارید، علل قاعده معاف نیست و محکوم به نجاسته. آخرین فرعی که میخوام امروز عرض کنم، مسئله سوم همین فرمایشاته، یعفا عن دم البواسیر. عرض کنم حضورتون که ما دو چیز در بدن حاصل میشه، یکی بواسیره که دعال علماست معمولا، یکم نواسیره. نواسیر ما در نجف زیاد دیدیم. نواسیر یک جراحتی است که معمولا بین مقعد و قضیب پیش میاد، غالبا اون جایه، یعنی غیر از بین سوراخ مقعد تا زیر خصیتین، این نقطه معمولا زیاد اتفاق میفته. ما در نجف خیلی از فضلا رو میدیدیم مبتلا هستن. خب ترفیقای میرفتن معالجات و جراحی های مختلفی میکردن، اینا رو میگن نواسیر. بواسیرم که خوب همه تون میدونی معمولا دعال علماست، بله. آیا خون بواسیر مثل خون نواسیره؟ خون نواسیر که همون قرهاییست که در بدن پیش میاد و در نتیجه خون از او جاری میشه، قه جاری میشه، امثال ذالک. خب اون میگه مثل قرهای دیگری است که در بدن مثل دمامیل، اون علل قاعده حکم همون آرا دارد و معافه. اما آیا عرض کنم حضور که بواسیر هم که معمولا بواسیر ناشی از این میشه که قده هایی در داخل مقعد یا اطراف همون سوراخ مقعد پیش آمد میکنه و در اثر او انسان مبتلا به خونریزی میشه، مخصوصا اگر یبوست هم داشته باشه که فشار بیاره در وقت خروج قاعد، لامحال اونها منفجر میشه و خون جاری میشه. آیا خون بواسیر هم مثل خون جراحات و قره معاف یا نه؟ سیگر میفهمند به این که عرض کنم که بعض یعفا اندم البواسیر خارجه خارجتن کاند او داخلتن و کذا کل قرح او جرح باطنی خرج دمه الى الظاهر. خب در بواسیر که هم گاهی ناشی میشه از قده هایی که در داخل مقعد پیش میاد و هم از قده هایی که در اطراف مقعد حاصل میشه و بعد با فشار دادن خروج قاعد منفجر میشه، خون جاری میشه. خب این متاسفانه کسانی که آب سرد زیاد در تابستان بخورن یا به هر علت دیگر یبوست مجازشون حاصل بشه، این حاصل میشه این مسئله بواسیر و بعد هم این بدبختی پیش آمد میکنه. بله؟ بله جان. وقت مرحوم آقایون بعضی هم میگن که هر قده ای اگر ازش خون خارج بشه به منزله دمامیره، محکومه به معافیته. خب اگر این باشه سلم یا قده ایست که روی ریه حاصل میشه، اینایی که مسلول میشن آزن الله، خب قهرن اون قده ها منفجر میشه، قیم میکنن، خون برمیاد، اینم خون قده هاییست که در داخله. یا احیانا خدا نخواسته کسی کبدش مبتلا به قدرت میشه، تهالش مبتلا بشه، اینها هم یه قدرتی روی این اعضا روی حاصل میشه و بعد با قی کردن قی از این ها خارج میشه. آیا اینها هم همین حکم داره؟ هر خونی که از قده های چرکین در بدن حاصل بشه محکوم معافیت؟ نه. سید میفرمایند که نه دیگه، کسی که حالا مسلول خدای نخواسته خارج میشه از دندانش، مثل که حالا یک کسی خون دندانش کشیده بعد این خون بیرون میاد میریزه، این خونم بیه میگین طاهره یا معافه؟ نه، این معافیت سید میگه در خون که از بواسیر حاصل بشه. بله، چرا؟ چون او هم یه قده است که در اطراف مقعده و مثل سایر قروح و جروحی است که در بدن حاصل میشه. اما اگر بناشه سایر چیزهایی که در بدن هست اونها ازشون خون خارج میشه، اینها را شامل نمیشه. در نتیجه این موضوع موجب برای اشکال شد. مرحوم آقای حکیم میگه نه، بواسیرم معاف نیست، چون اگر بنابه این باشه که هر قده ما خواسته باشیم بگیم که اگر خون ازش خارج شده محکوم به معافیته، پس بگیم خون مسئول معافه، خون مثلا جراحت های کبدی، تهالی، امثال ذلك، اینا معافه، کسی به این مسئله ملتزم نشده. از طرف دیگر اگرم خواسته باشیم بگیم که معاف نیست، خب این بواسیرا مصیبتی درست کرده، افرادی که مبتلا به بواسیر هستن متاسفانه در همون حالت عادی هم براشون خارج میشه، اینو چیکار کنیم؟ آقای حکیم میگه بواسیر خونی است که در همون اطراف مقعد جمع شون، اصلا خود خون جراحت نیست، جمع شدن خونه و بعد این خون خارج میشه، لذا میگه که این اصلا محکوم به نجاست هست و محکوم به نجاست به معافیت هست، زیرا اینکه یک مجموعی که جمع شده مثل سایر از کنم که قروح بدنه، ولی در سایر اونهایی که از بدن به خاطر جراحات خارج میشه این قاعده جاری نمیشه. مرحوم استاد خویی میخواد بگه نه، بواسیر مثل نواسیر خونش خارج میشه و محکومه، اما خونهایی که از داخل بدن به خاطر جراحت ریه یا جراحت کبد یا جراحت تحال خارج میشه، اونها را ادله شامل نمیشه. این یه مقداری مسئله مشکله. آیا اگر دهر خونی که از دما از کنم که جراحات خارج میشه مطلقا چه داخل خارج میشه همه رو شامل میشه یا نه؟ این ادله نادر فقط به خون نیست که از جراحات ظاهر بدن خارج میشه و جراحات باطن رو شامل نمیشه. ظاهر ادله که با جراحات باطن کاری نداره، این جراحاتی که در سطح بدن است شامل میشه. اون وقت بواسیر آیا در سطح بدن یا داخله؟ میگن خب بواسیر بالاخره قدهاییست که اونیش که در داغ بیرون از مقعده که اطراف مقعد را گرفته، بعد اینها داخله. اما اونایی که از این قبیل نباشه یا در داخل ریه روده قرار گرفته، اون این حکم را نمیداره. خلاصه مسئله اینه که ببینیم دایره ادله چیه. صلی الله علی محمد و آل محمد.